بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع متنجس و معاوضه بر متنجسات بود. در این باره اشاره کردیم به 5 دلیل تا کنون. 4 تا از ادله از حیث استدلال ناقص بود و 1 دلیل از حیث سند. دلالت به روایت دعائم الاسلام و روایت نبوی و 1 ظهور مبتنی بر بحثی که در امر سوم خواهیم دید، اینها استدلالش و دلالتش کامل نبود. منتها ذیل روایت توحف دلالتش خوب بود، که خب روایت توحف سند نداشت و البته یمکنم که بگیم حرام با توجه به سیاق به معنای بطلان باشه اونجا. اما روایت ششم، دلیل ششم، یک دسته روایاتی هستند که در این روایات امام علیه السلام امر کردند به این که اگر آب گوشتی یا آبی نجس شد اینو دور بریزید. از امام سوال شده آقای آب گوشتی مرق یا آبی نجس شد چه کنیم؟ حضرت گفتن بریزید دور. خب وقتی میگن بریزید دور، دلیلش بر اینه که استدلالش به اینه پس قابل منفعت نیست، قابل انتفاع نیست. روایاتو ببینیم بعد برش استدلال. عن علی ابن ابراهیم، عن ابی ابراهیم ابن هاشم، عن عبدالله ابن مغیره که خب از بزرگانه، عن سماعه، عن ابی بصیر، عن هم علیه السلام قال. سند روایت خوبه. اذا ادخلت یدک فی الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس. اگه دستتو نشستی، کردی توی کاسه آب، اب نداره. یعنی دستت از نظر بهداشتی، چون امام که وظیفش نیست وسایل بهداشتی بگیر، اگه این آب دست شما نجس که نبوده، دست شما پاک، زدی به آب، ایرادی نداره. حالا از نظر بهداشتی میخوای دست پیش بزنی میخوای بزنی، بحث دیگه ایه، شرعا ایراد نداره. الا ان یکون اصابها قذر و بول او جنابتون، الا اینکه به یه نجسی خورده باشه، به بولی یا به فا این ادخلت یدک فی الماء و فی ها شیء من ذالک. اگر دستتو بردی و دستت آغشته به نجاسته، احرق ذالک الماء، آب و دور بریز. نه آب و دور بریز. روایت دوم، و عنه عن احمد ابن محمد ابن حسن بن علی بن فضال، در رابطه با خاندان ابن فضال اشاره کردیم که ابن فضاله ها یه خانواده پرروایتی هست، یه پدره، سه تا پسره و بعدم نوه های متعدد. علی ابن فضال بزرگشونه، حسن ابن علی ابن فضال، احمد ابن علی ابن فضال، اینا پسران، محمد ابن حسن نوه است، یکی از نوه هاشون. احمد ابن محمد هم که میشه دوباره نتیجه. انهو ان احمد ابن محمد ابن حسن ابن علی ابن فضال ان عمر ابن سعید ان مصدقه ابن صدقه ان عمار ساباتی. عمار ساباتی هم یکی از بزرگان واقف است، البته فتحی ان بن بعدم برگشتن به امام رضا علیه السلام. بحث فتحی ها رو قبلا گفتیم، حالا الان بحث رجالی نداریم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سئل عن رجل معه اناان، دو تا کاسه داره، فیه ما ما آب توشه، وقع فی احدهما قذرون لا یدری ایهما هو، دو تا کاسه جلوشه، یک دونه قطره خونی، خمری، بولی تو یکیش ریخت، این نمیدونه کدوم یکیه. و حضرت صلات، وقت صلات شد، و لیس یقدر علی ما ان غیره ما، آب دیگر نداره. مثل الان نبوده که شیر آب و لوله کشی باشه، در افتوه چادر چوپونیش بوده، دو تا ظرف آب هم داشته، دو تا گالون آب داشته، دو تا ظرف داشته همراهش، دو یکی شب احیانا فضولاتی ریخته، حالا یادش رفته کدوم یکیه. قال حضرت میگه یحریقهما جمیعا و یتیمم، اونها رو دور میریزه هر دو رو، تیمم میکنه. خب امر به اراقه و احراق، این که بریزید دور، این دلیل بر اینه که این دارای منفعت نیست، این آب نفعی درش نیست، ولی اگه نفع درش بود امر به احراق نمیشد، امر به دور ریختن نمیشد. حضرت امام این استدلال رو نپذیرفت، گفتن استدلال به این روایات غلط. چرا؟ برای اینکه ایشون میگن این روایات اولا اصلا صحبت بیع درش نیست، صحبت اینه که آیا انتفاع برده بشه یا نه. حالا میگی نه، این بحث اولا سخن از بیت، سخن از اینه که از این آب انتفاع ببرن یا نه. حضرت هم میگن از این آب انتفاع نبرید. ممکنه به ذهنها خطور کنی که آقا چه عیبی داره ما این آب بریزیم جلو گوسفنده بخوره، این آب رو بریزیم پا گلدون، چرا دور باید بریزیم؟ سخن ما در رابطه با اون دسته از متنجساتی بود که هیچ منفعت عقلایی حلال نداشته باشن. خب اینا منفعت عقلایی حلال دارن. امام جواب میدن، میگن علت این که این روایت اینو گفته اینه که این ظرف انقدی منفعتی برش مترتب نیست. یه وقت شما یه حوض آب نجس داری، خب اون منفعتش رو بیدیست با درخت، ولی یه آب انقدر این اصلا منفعتی نداره. طرف هم این بزن گوسفند چیه؟ گوسفند روزی 20 دونه از این گالوناشو میخوره سیر نمیشه، و این اصلا ارزش اینقدی نداره که حتی طرف به گوسفند بده. گفتن میگن حالا همین، نمیگن ایراد داره، میگن این منفعت حساب نمیشه. بعد از اون جایی که ممکنه یک کسی بگه آنم میشه، میگن این اصلا امر به احراق کنایه است. امر به احراق کنایه است از اینکه آقا این منفعت نداره. بیریزش دور در مقام اینه که میخوان بگن آقا این اصلا ارزش نداره، این منفعت نداره، نمیتونی اینو بخوری. در حقیقت اشاره به اینه که این شربش جایز نیست. اقلایی هم هست مسئله. چرا؟ به خاطر این که توجه کنید الان خودتون ببینید تو خونه، مثلا فرض بفرمایید یه گلدون هم دارید، یه آبی اونجاست، دست نجسی میخوره توش، سرت میخواد بره برداره بخوره، میگه نه بریز دور، بریز دور، این نجسه، بریز دور. این مرادتون این نیست که این پای گلدونم نریز، مرادت اینه که آقا این رو نباید بخوری، کنایه از عدم جواز شرب. عبارت امام رو ببینیم، و او عن من، روایت قبلی، استدلال به روایاتی است که عمر فی آب احراق الماء والمرق المتنجسین. روایت زیاده ها، شاید 17 روایت ما دوتا شو بردیم. فَإِنَّ الْاِسْتِدْلَالِ بِهَا لِبُطْلَانِ الْمُعَامِلَةِ بِهَا مَحَلُّ اِشْكَالِ، نمیشه به استدلال کرد. فَعَزْلًا اَنِ الْاِسْتِدْلَالِ لِهُرْمَةِ الْبَيْءِ اَوِ الْهُرْمَةِ السَّمَنِ. این اشکال اصلی اینه که از بیرون نگفتم، دوباره بگم. اشکال اصلی اینه که اصلا سلمنا روایت بگه باید احراق کنی، نهایتا معلوم میشه که روایت به ما میگه انتفاع از این حرام. خب چرا بی حرام باشه؟ بی میشه باطل. ما سابقا گفتیم ما در این مقام با مقام سوم فرق میکنیم. نوع ثالث بحثش اینه آیا چیزی که منافع نداره بیعش باطله یا باطل نیست، جای خودش بررسی بکن. در اینجا میخواییم بگیم چیزی که منافع حلال نداره آیا بیعش حرامه. یعنی شما اگه بیع کردی فردای قیامت عقابت میکنن. این روایت نهایت دلالتش چیه؟ نهایت دلالتش اینه که اگر شما این رو آب نجسی داشتی انتفاع، ولو در جایی که جایزه نبر. خیلی خوب، پس معلوم میشه انتفاع حرامه. چرا بیع حرام باشه؟ انتفاع حرام، بی که انتفاع نیست، بی یه لغلغه لسانه، من به شما میپوشم، هنوز که کاری با این آب نکردید، ملکیت شما در میاره. هرچه دارای منافع محرمه یا منافع حلال نداره و در نتیجه مالیت شرعی نداره چرا بهش حرام بشه؟ بهش باطل.
حرام میشه مثلا شراب.
نه نمیگیم نمیشه، دلیل دیگه میخوام. میگه استدلال به حال بطلان المعامله، اصلا استدلال نمیتونید بکنید، باطل معامله. حالا چرا باطل نیست رو میگیم، چه برسه به این که بخواید بگید حرامه. حالا چرا بطلان هم ازش در نمیاد؟ به خاطر این که روایت داره میگه انتفاع به یک ساء من الماء لیس الا للتوزی. انتفاع از اینقدر فقط توزیه، شربه، و اینام در رو ماء نجس و مشتبه نمیشه. ولیس لهما نفع آخر، نفعی ندارن. ولعل الامر بالعراقه، این که گفته بریز دور، این کنایه است از این که میخواد بگه آقا منفعتی نداره. یا در رابطه با آبگوشت، لا نفع له الا الاكل الممنوع من، نفعی درش نیست. فلا تدل تلک الروایات على الغاء مالیت الملاقی للنجس، این روایت اصلا نمیگه ملاقی نجس مالیت نداره، به خصوص در رابطه با این لیوان داره میگه مالیت نداره. حالا در رابطه با این لیوان اگه مالیت دیگه فرض شد میشه بیل کرد؟ بله، البته و این کان الاحتیاط حسنا و لایم بقی ترکو، که احتیاط واجبه. خب احتیاط هم چیز خوب. در این باره توجه کنیم، پس اصل استدلال به این روایت اینه که امر به عراقه در رابطه با آب یه لیوان ممکنه درسته، ولی در رابطه با این نیست که هرچی متنجسه این حکم رو توش بیاریم. چرا؟ به خاطر اینکه آب یک لیوان لا منفعت حلال له، اما بقیه منفعت حلال دارن. یک. دو، اگه جایی بر فرض منافع حلال پیدا شد، چرا بی باطل؟ بی باطله، چرا بی حرام باشه؟ البته در اینجا میشه خدمت امام یه اشکالی رو مطرح کرد. بله، دسته روایات. و اون که بگیم موضوع بحث ما چی بود، موضوع بحث ما اون چیزهایی بود که منفعت حلال ندارند، قابل تطهیر هم نیستند. اگر منفعت حلال ندارند، قابل تطهیر هم نیستند، خب امام گفته اینا رو بریزید دور. بریزید دور یعنی انتفاع نبرید. انتفاع نبرید یعنی اگر آمدید معامله کردید، معاملتون باطله چون مالیت نداره. لذا دلالت بر بطلان ظاهرن داره، میشه استدلال بر بطلان کرد. اینی هم که ما تسری به بقیه متنجسات نمیدیم، خب بله چون بقیه متنجسات منفعت حلال داره. ولی من لذی از حل الخط اینه که در مقابل روایات داریم که گفته آبگوشت حرامو لازم نیست دور بریزیم. ببینیم روایتو. عنه عن یعقوب ابن یزید عن حسن ابن مبارک عن زکری ابن آدم قال سألت ابا الحسن عن قطرت خمر او نبیز مسکر، یه قطره خمر یا نبیز مسکر، قطرت فی قدرن فیه لحمون، یه قطره از این میچه که در یک قدر یعنی چی؟ دیگی که فیه لحمون کثیر او مرغون کثیر، کلی گوشت و آبگوشت دوشه. قال حضرت فرمود یحراق المرق، اون آبگوشت یا تیلیت رو بریز دور. و او اینجا شاهد ماست، یطعمه اهل الذمه، اهل الذمه که تو محلتون هستن بده به اونا. اول کلب سگ مگه نداری بده سگ بخوره؟ اما لحم و لحمو اغسل ها و پل ها، گوشت رو بشور بخور. قلتو فَإِنَّهُ قَتَرَ فِيهِ دَمْ، خون ریخته دور. قال حضرت فرمودن عدم تأکله و نار انشاءالله، بالاخره زیرش آتیش بوده، خون رو از بین میبره. قلتو فخمرون او نبیزون قطرفی عجینن او دم، یه خمر نبیز در یک عجینه در یک خمیری میریزه او دمون یا خون. قال حضرت فرمودن فسد، نه اون اشکال داره. و بعد فرمود قلت ابی اهو من الیهود و النصارا و ابین لهم، بدم به یهود نصارا بخورن، بهشونم بگم بریم محله یهودی ها بهشون بگیم ایها الناس این خونیه، ولی خب اگه میخواید بخورید. قال حضرت فرمودن نه اب نداره. فانهم یستحلون شربه، اونا که شرب خمر و نبیز و اشکال نمیدونن. قلت و الفقاء به تلک المنزله، آیا فقاء رو هم بدین؟ اذا قطر فی شیء من ذلک، اگر اونم افتاد در چیزی. قال فقال، راوی میگه حضرت فرمود اکره ان آکله، من دوست ندارم بخورم. اذا قطر فی شیء من طعامی، فقا اگه در طعام من افتاد من راستش دوست ندارم. که این الان مقداری از نظر عبارتی شاید این فقاهش یا کلش.
سوالش این بود که به یهود و نصارا بدم یا مثلا فلان، میگه من اشراف دارم بخورم.
یعنی میگه فقا چی؟ حضرت کهنم این اگه حالا باشه، چون اکراه از تعابیر یکی ازش حرمت هم در میاد، حضرت میگن ماها نمیخوریم، یعنی حرامه، دوباره برید تو همون مشیه نبیز و خمر و عمل. بله یه ذره جواب دوباره برگشته به حالت خودش. به هر حال شاهد ما از این روایت اینه که میبینید انتفاعات دیگر رو حضرت جایز دونسته. گفته به سگ بدید، به اهل ذمه بدید، این انتفاعات دیگر میشه ازش برد. اون شاهدمون همین مقدار. تمام. نه انتفاع حلال به اندازه به سگ دادن اینه که تو همه جا هست، هر چیزی حساب بکنی این مقدار منافع حلال داره، منافع حلال غالبش نیست. آبگوشت کس بر سگ درست نمی کنه، منفعت حلال نادره. بعدم چرا اینو آوردیم؟ برای اینکه اون گفته بود که ان احراق واجبه، این میگه نه احراق واجب نیست. معلوم میشه کنایه است. کنایه به چیه؟ کنایه به اینکه منفعتی هست، نباید خورده بشه، نباید آشامیده بشه. اما دلیل هفتم، به عنوان دلیل هفتم استناد فرمودن به اجماع. مرحوم آقای خویی میگه این قول یعنی حرمت معاوضه مشهور بین خاصه و عامه است، حرمت معاوضه متنجسات. اما وقتی رجوع بکنیم میبینیم برخی مثل ابن زهره، مثل علامه، مثل نراقی ادعای اجماع کردن. عباراتشون رو ببینیم، قنیه رو ببینیم. و قیدنا به کونها مباح تحفظا من المنافع الحرام محرمه. میگه گفتیم منافع باید حلال بشن. چرا؟ میخواستیم منافع حرام رو خارج بکنیم. و ید خلافی زاله کل نجسن که لا یمکن و تطهیره، هر نجسی که تطهیرش ممکن نیست. اینو ممکنه بگیم اعم از متنجسه. اگه اعم از متنجس بگیریم که شاهد هم داریم، لا یمکن تطهیره، ممکنه نجس العینها رو بگیم تطهیره به استحاله پیدا میکنن، مثل خم اونم تطهیر به استحاله پیدا میکنه. ولی نه، شاهدش استثناشه. الا ما اخرجه الدلیل من بیع الکلب، خب این راجع به نجس العینه. و زیت نجس، زیتون نجس که نجس العین نیست، قطعا متنجسه. لل استصباح بهی تحت السما. خب پس ید خلوفی زالک، یعنی در منافع حرام کل و نجسن که لا یمکن تطهیره او داخل میشه. دلیلمون چیه؟ و هو اجماع الطائفه. دلیل اجماعه. ابن زهره ادعای اجماع کرد بر این که حرام است بیع ما لا یمکن تطهیره،
اجمال رو برمیگردم یا به یه استثناء؟
نه به بالا برمیگرد. ظاهرن این روایت داشته باشه. ظاهرن به بالا
برمیگرد.
هر دو که استعمال در اکثر نمیشه. نه. اون آخه دارن ما اخرجه و دلیل. حالا. اما نکته دیگه. این که این عبارت ابن زهره یه نکته رو توش توجه بکنیم. ایشون فرقی هم نذاشته. بین اون جایی که منافع حلال داره یا نداره. گفته متنجس غیر قابل تطهیر حرام است اجماعا، حالا سوا اون کان له منافع حلال اولم یکن. علامه در منتها القسم الثانی من قسمه نجس، اونایی هم که متنجسن. یعنی چی؟ یعنی بل اعیان و طاهرت بالاصاله اما ازا اصابت ها نجاستون فنجست به ها، چیزایی هن که خود به اصاله پاکن، آب پرتقال، اما نجاستی بهشون اصابت میکنه فنجست به ها، به سبب اون اصابت نجس میشه. لا یخلل فی ها من امرین، لا یخلل حال فی ها من امرین، از دو حال خارج نیست. یک ان یکون جامدن که صوب و شبهه فهازا یجوز بیعه اجماعا. چرا؟ به خاطر اینکه بیع رو صوب رفته، رو نجس نرفته. ازا لعن البیع تناول صوب و هو طاهر فی اصله یمکن الانتفاع به ازالت نجاست عن و انما جاورت هن نجاست، نجاست مجاورش شد بعدم پاکش میکنی. تمام. شاهده مو قسم دوم ان یکون مایا فهینه ازن اما ان لایتو، یا اصلا طاهر نمیشه، مثل سرکه و شیره، فهازا لا یجوز بیعه اجماعا. خیلی دقیقا رو مطلب خودمونه، متنجسه غیر قابل طهارت و ایشون هم البته نگفته که منافع حلال داره یا نه. چرا؟ لانه او نجس لا یمکن نطهیره من النجاسه فلم یه جز بی او کل عیان النجسه، اینم نمیشه. اینم یه اجماعی که در اینجا اومده. البته از نظر عبارت شناسی توجه بکنیم این لانه بعد معلوم میکنه که این اجماع هم اجماع معلله، اجماع مدرکی است. این اجماعی است که مستنده به اون مدرکه است، چون لعنه رو بعدش میاره. خود اجماع چیز مشخصی نیست. عبارت بعد نراقی در مستند از زمره چیزهایی که بهش حرامه برمی شماره، میگه منها مایعات نجس است، حالا ذاتن او عرزن. ذاتن یعنی عیان نجسه، مثل خمر و بول. عرزن یعنی اونایی که به سبب اصابت نجس میشن، آب یه میته بهش میخوره، عزرات بهش میخوره یا خمر بهش میخوره. خب کانت تکسب بها بالبی او غیرش و این قصد بها نفع محلل و اعلم المشتری به حالها این لم یقبل تطهیر، اگه قابل طهارت نیست ولو دارای منافع حلاله، ولو اعلامم بکنید به مشتری بیش حرامه. چرا؟ اجماعا کما عن القنیه و منتها. ببینید ایشون همین مطلب رو از این دوتا فهمیده و ظاهر المساله شهید ثانی هم در مسالک ظهورش اینه. بعد میگن حتی اگرم قبول طهارت میکنه بازم حرام، و مع قبول حاله اگرم قبول میکنه طهارت را، قبول ها یعنی قبول این مایعات لطهاره لتطهیر، بازم حرامه علل اصح. این دیگه فتواس اجماع نیست، وفاقا لظاهر حلی و تعذیب و خلاف و نهایه حیث و سر رفیه ما به وجوب احراق ماء نجس. خب تمام. در رابطه با این اجماع گفته شده که این اجماع نمیتونه یک اطمینانی بیاره. توجه کنیم، اجماع دلیل لبیست. لب یعنی عقلی، دلیل لب یعنی دلیل عقلی. ادله عقلی خاصیتشون به اینه که لفظ ندارن. چون لفظ ندارند در نتیجه شما باید به قدر متیقنشون اخذ کنید. اگه لفظ بودن ما میگفتیم دایره این لفظ چه مقداره، همونو میگیم. علتش چیه؟ علتش هم روشنه. اگه من آمدم به شما گفتم آقا شما مراجع را احترام کن، شما میگی آقا هر کی یستق علیه و انه مرجع تحت قول منه. برای چی؟ میگی چون اگه میخواست قیدی میگفت. مثلا اگه میگفت مراجع سید، خب میگفت، نگفته. اما اگر من لفظ نگفتم، من هیچی نگفتم، اما شما میدونی ته دلت که من به مراجع خیلی ارادت دارم، شما باید احترام بکن. حالا تو ذهنت میاد آیا مراجعی که این بابا خیلی بهش توجه داره سیدان یا شیخام هستن؟ مثلا تراز اولان یا تراز دومان مد نظرن؟ اونایی هن که قومن یا بیرون قومیان مد نظرشن؟ اینجور جاها لفظ که نداری. برای اینکه مثالش خوب تو ذهنتون بیاد روشن، بنده یه پولی پیش شما دارن، یه وقت به شما میگم آقا از اون پولی که من پیشت دارم برو به مراجع نفری این مقدار بده، نفری 1,000,000 بده. شما میری از دم هر کی بالا دو تاقش نمیشته المرجع الاعلای 1,000,000 میده. چون میگی اگه فردا اومد به من گفت چرا، من چی میگم؟ میگم خودت گفتی. تازه نهایتشم اگر احیانا اومد اعتراض بکنه میگم خب لفظو عوض میکردی، میگفتی مرجع سید پول بده. اما اگر من لفظ نگفتم، شما میخوایی با عقل خودت این کارو بکنی، تو ذهنت اومده که از پول من که پیش توه بری از دم به مراجع چیزی بدی، میگه ایشو حتما من. خب اینجا باید به قدر متیقنش عقص کنی، چون اومدی بیشتر رفته من میگفتم آقا من کی گفته بودم، اون مقداری که یقین داری. لذا مثلا میگی آقا ایشون مرادش حتما مراجع نمیدونیم، ولی قطعا مراجع دست اول مد نظرش. هر جا دلیلی لفظ نداشت و ما با عقل خودمون این مطلب رو کشف کردیم، حالا کشفمون یا از راه دلیل عقل، یا از اجماع، یا از سیره است، بنای عقلاست، این جور جاها ما باید به قدر متیقن دلیل اخذ کنیم. چون لفظ نداریم که بتونیم فردای قیامت با خدا محاجه کنیم. حالا اینجا دلیل اجماعی که گفته شده دلیل عقلیست، لبیست. ما نمیدونیم آیا واقعا مراد مجمعین اینه که بیع بکنه منا متنجس غیر قابل تطهیر رو برای منافع حرامش، این حرامه، یا اگه بیع بکنیم برای منافع حلال اینم حرامه، چون نمیدونیم قدر متیقن کجاست. لذا گفته شده ول اجماع فی کلل بابین، کلل بابین هم در باب نجاسات هم متنجسات. اجماع فی کلل بابین علا فرض تحققه، حالا که با دو تا ستام که نمیشه گفت اجماع، اما حالا باشه، منصرفون الى صورت عدم منفعت حلال، یا جایی که بی به لحاظ منافع حرامه. چرا؟ چون اجماع دلیل لبیه، یوخذ بالقدر المتیقنه فی معقده، در معقده اجماع باید همین کار بکنه. این هم تمام. دلیل هشتم، مرحوم آقای تبریزی خدا رحمتشون کنه، ایشون یه استدلالی داره، اومده به آیه شریفه تمسک کرده، این به درد همه جاتون میخوره این استدلال، و این نکته از اون جاییه که تو کل بیع و کل ابواب معاملات به درد میخوره. نرخ شاه عباسیه کتاب مکاسبه. گفتن آقا در روایات ما داریم، در آیات داریم نه روایات. خدا رحمت کنه، گفتن مرحوم آقای مرعشی نجفی یه دفعه طلبه‌ای رفته بوده منبر میرفته، بعد که اومده پایین بهش گفته بیا اینجا، اومده گفته تو قطعا خطیب بزرگی میشی. این گفته آقا خیلی ممنون لطف دارید اونا، گفته نه خیلی خطیب بزرگی میشی. بعد طرف گفته آخه مثلا چطور؟ خوب منبر رفتن؟ گفته نه منبر چیزی نبود. گفته پس چطور من خطیب خوبی میشم؟ گفته چون وقتی مقابل من 20 تا دیگه اینجا نشستن اینقدر محکم و با روی خوب آیه رو جا روایت روایت جا آیه میخونی حتما خطیب بزرگ. حالا این آیه از روایت نیست، استناد فرمودن به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این تعبیر دو جا تو قرآن اومده، یه جا در آیه بقره است 88 که واو داره ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام، یکی در سوره نساء آیه 25 اون بیشتر به درد میخوره، به درد ماها میخوره. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، واو نداره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. این چون الا توشه به درد باب بیع اینا بیشتر بخوره. خب اون اولیش بیشتر در رابطه با قضاوت و دعواها و ایناست. استدلال چجوریه؟ میگه گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با اینجا به چه معناست؟ با یعنی در مقابل باطل. خب متنجس غیر قابل تطهیر باطله، میگه اموالتونو در مقابل باطل ندید. مثل اینکه من میگم آقا حواست باشه پول تو به این لباس، پول تو در مقابل این فرش، پول تو برای این کفش نده. نهیم داله بر حرمت. لا تأکلوا نهی شده، نهی کرده از این که اموالتون رو در مقابل باطل ندید. متنجس هم یکی از باطل هاست، متنجس غیر قابل تطهیره. فرض بر اینه که یک قابل تطهیر نیست، دو منافع حلالم نداره. چی دیگه از این بالاتر از باطل؟ باطل اندر باطل
هست.
بله، چون لا تأکلوا اموالکمه. حالا اون در مورد باطل نیست، اون به ازای باطل نیست. به ازای سبی چی به شما میپوشه؟ سبی به شما مثلا لباس میپوشه، لباس که باطل نیست. مشکل این روایت آیه جا به جا بشه نداره. مشکل این آیه اینه در دلالت. که این واع درش به چه معناست؟ واع سببیت یا واع مقابله است. اگه با واع مقابله بود حق با آقای تبریزی بود، حرف خوب. اما واع در اینجا واع سببیت، میگه ایها الناس اموالتون رو به یک سبب باطل نفروشید. سبب باطل یعنی چی؟ به قمار. اموالتون رو به ربا ندید، اموالتون رو به سرقت نگیرید. این بعد با اون باطل مصداق عناوین باطله، علل تملکه. با نمیخواد بگه پول تو در مقابل چی نده، نه، میگه پول تو در چه معامله‌ای، در چه راهی صرف نکن. شاهدمونم اینه که این استثناء ازش چی شده؟ تجارت شده. میگه اموالتون در یک راه باطل مصرف نکنید، اموالتونو به سرقت کسب نکنید، به قمار کسب نکنید، به ربا کسب نکنید، برید از راه تجارت عمل کنید. لذا بحث در علل و اسباب تملکه، نه در رابطه با اعواز، در رابطه با سمن و مصفن. هازا جنبندی کنیم بحثمون رو، تو میخواییم از شنبه وارد اسیر بشیم. در اینجا احتمال پنجمی مطرح بود، حواسا جمع دو سه دقیقه اب نداره، حواسش فردا تفصیله. پنج احتمال مطرح بود. احتمال اول این بود که بگیم معامله با متنجس در صورتی که قابل تطهیر نیست مثل عیان نجس است. گفتیم نه، این غلط. احتمال پنجم این بود هر متنجس حکم ما تنجس به رو داره، باطل. سه تا احتمال بود. احتمال دوم این که بگیم آقا متنجسات چه قابل تطهیرن چه قابل تطهیر نیستن همه حکم با چی هن؟ اعیان نجسه. اینم غلطه. ولو بعضی از اجماعات رو میشد اینو ازش در آورد، ولی حرفش غلطه، نه اینجور نیست. چرا؟ چون ما وقتی گفتیم متنجس در فرض غیر تطهیر مثل اعیان نجسه نیست، به طریق اولا مطلقا نیست. احتمال چهارم هم باطل است، احتمال سوم هم باطله. سوم اینه که متنجس اصلا حکم عیان نجسه رو نداره، اینم باطله. چرا؟ چون بالاخره متنجس اکل و شربش باطله، عیان نجسه هم اکل و شربش باطله. لذا احتمال چهارم خوبه. احتمال چهارم اینه متنجسات در برخی از احکام مانند نجس العینند، در برخی از احکام مانند نجس العین نیستن. یه نکته اینجا میمونه و اون این که آیا لازمه ما به خریدار بگیم چه شما بدان این شی متنجسه؟ این بحثش در ذیل بحث دهن متنجسه مطرح میشه. اونجا هرچه گفتیم اینجا هم شامل میشه. هازا تمام کلام در بحث متنجس، بحث شنبه پیرامون عصیر عنبی بحث خوبیه.